یکی از شخصیت‌های مهم بیداری دوم روحانی در امریکا وکیلی است به نام چارلز گراندیسون فینی. چارلز فینی در سال 1820 یک دختر نوجوانی به نام لیدیا اندرو چارلز رو ملاقات میکنه و در میابه که او یک مسیحی نیست. لذا شروع میکنه دعا کردن تا خداوند او رو نجات بده و خداوند هم به دعای لیدیا پاسخ میده و چارلز فینی تصمیم میگیره یک روز صبح که او خداوند رو خواهد یافت و یا خواهد مرد. و یک روز در جنگلی در حوالی نیویورک که چارلز فینی به خداوند ما عیسی مسیح ایمان میاره. لیدیا نمیدونست که پاسخی که خداوند به او داد چگونه روی مسیحیت در آمریکا تأثیر میذاره. چارلز فینی به محض این که مسیحی میشه تصمیم میگیره به موعظه کردن. البته او یک وکیل دادگاه هست، شیوه سخنوری بسیار عالی داره و از اون شیوه در بشارت انجیل استفاده میکنه. 3 سال بعد لیدیا اندرو و چارلز فینی با هم ازدواج میکنن. لیدیا یک دختر خجالتی هست و از حضور در جمع پرهیز میکنه، اما همراه با چارلز سفر میکنه و در اون جلساتی که بشارت انجیل هست شرکت میکنه. چارلز فینی اعتقاد داشت که بیداری روحانی کار روح القدس نیست، بلکه میشه اون رو تولید کرد. اگر ما شرایط مناسبی رو ایجاد کنیم، فضای مناسبی رو ایجاد کنیم، بیداری روحانی روی خواهد داد. این دیدگاه کاملا اشتباه چارلز فینی هست که خوشبینی خود رو وارد الهیاتش می سازه. و یکی از ادعاات چارلز فینی در این جلسات بشارتی این هست که او از مردم می خواد تا توبه نکردن و ایمان نیاوردن اون جلسه رو ترک نکنن. به اینها شیوه های تازه میگن. قبل از چارلز فینی چون این شیوه های در کلیسا استفاده نمیشه. اما چارلز فینی میاد و ادعا میکنه که ما میتونیم بیداری روحانی رو ایجاد کنیم. لذا چادر بزرگی رو اجاره میکنن، در ردیف جلوی اون نیمکت هایی میذارن که اینها مخصوص کسانی هست که میخوان مسیحی بشن، تا بعد از پایان موعظه کسی برای اونها دعا کنه، روی اونها دست بگذاره و اونها مسیحی بشن. و در حقیقت شیوهی که چارلز فینی جلسات بشارتیشو انجام میداد باعث شد تا اون بیداری روحانی فروکش کنه و به جای اون کسانی ادعای مسیحی شدن بکنن که صرفاً دچار احساسات شدن. چادر بزرگی هست، سرودهای خونده میشه، واعظ وعظ میکنه و تاکید میکنه که باید توبه کنید، ایمان بیارید. سپس پس از پایان وعظ از کسانی که میخوان مسیحی بشن درخواست میکنه تا بیان به ردیف جلو. اونها به ردیف جلو میان، روی نیمکت ها مینشینن و بعد با اونها صحبت میشه و اونها رو مجاب میسازن که همونجا توبه کنن و ایمان بیارن و بعد اونها تبریک میگن که مسیحی شدن. و به این شکل بده این توهم داده میشد که مسیحی شدن، در صورتی که صرفا تحریک احساسات اونها بود. به علاوه چارلز فینی نه فقط رفتارهایی که در کلیسا داشت و ابداعاتی که انجام میداد، بلکه دید او از الهیات نیز کاملا در بعضی نقاط متضاد با اونچه که بود که مسیحیان همیشه بهش اعتقاد داشتن. لازمه تا به کتاب ایمانوئل کانت و نقد عقص اشاره کنیم. به طور خلاصه از دید ایمانوئل کانت، عقل و منطق میتونه هر چیزی رو که در حیطه واقعیت، فضا و زمان هست درک کنه. آنچه که فرای فضا و زمان هست از دید عقل بیفایده است. یعنی در اون زمینه عقل نمیتونه هیچ فعالیتی داشته باشه. اگر کانت درست میگفت، اون وقت در زمینه ایمان عقل ما بیفایده می بود، در صورتی که عقل و اندیشه ما جایی هست که ایمان در این ساکنه. ما این مطالب رو درک می کنیم و ایمان میاریم. اما کانت ادعا می کنه که آنچه که فرای زمان و فضا هست عقل به اون دسترسی نداره. به عنوان مثال خدای زنده و حقیقی او فرای زمان و مکان است. چگونه میشه او رو درک کرد اگر نظریه کانت درست باشه؟ چندین سال بعد از چاپ کتاب کانت متفکر دیگه‌ای هست که روی همون دیدگاه کانت کار میکنه، این فرد به نام فردریک شلایرماکر، و او ادعا میکنه که اساس ایمان مسیحی بر وقایع تاریخی نیست، حتی رستاخیز مسیح، بلکه اساس ایمان یک مسیحی احساس او هست به وابستگی مطلق اون به یک واقعیتی فرای خودش. و اگر فردی به چنین احساس وابستگی مطلق برسه، میتونه از کارهای نیک مسیح هم تقلید کنه. و او ادعا میکنه که یک دین راستین آگاهی بلافاصله هست از وجود خداوند در جهان اطراف. پس متفکرین این عصر از خدایی که در کتاب مقدس خود آشکار ساخته به تدریج دور میشن و خدایی رو که در ذهن خودشون هست میآفرینن. شلایرماکر و تاکیدش بر این دید او رو بدل ساخته به پدر الهیات نوین و یا کسانی که آزاد اندیش هستند. دیدگاه تازه شلایرماکر باعث شد تا گروه به دنبال نقد کتاب مقدس باشند. اینها هایر کریتیسیزم میگن. در حقیقت اونها حقانیت و درستی کتاب مقدس رو زیر سوال بردن، عقل و اندیشه خود رو میارن و بعد به کتب مختلف موسی نگاه میکنن و تصمیم میگیرن که آیا این کتاب توسط موسی نوشته شده و یا توسط کس دیگه نوشته شده و اون رو زیر سوال میبرن. اگر بر اساس دید کانت و شلایرماکر ایمان ربط داشت به احساسات مردم، آیا خدای کتاب مقدس صرفاً زاییده احساسات و تخیل انسانهای قدیم نمی بود و این دیدگاه کسانی هست که آزاداندیش هستند و به کتاب مقدس نگاه میکنند و ما خود رو مجاب ساختن که نویسندگان اناجیل در مورد شخصیت واقعی و حقیقی یک فردی که خون و جسم داشت به نام عیسی مسیح نمی نوشتن، بلکه داستانهایی رو که زبان به زبان به گوش اونها رسیده بود نقل قول می کردن. مطابق دید اونها معجزات مسیح صرفا داستان و اسطوره هست و نه وقایع تاریخی. مرگ مسیح بر روی صلیب قربانی برای گناهان نبود، بلکه او الگویی بود برای دیگران، برای از خود گذشتگی و نیکی کردن به دیگران. آنچه که مسیحیان تصور می کردن در روز عید پا که مسیح رستاخیز کرده، چنین اتفاقی روی نداد، بلکه به خاطر محبت زیادی که به او داشتن شاگردان دچار توهم دیدار او شده بودن. پس این منتقدین وقایع تاریخی کتاب مقدس رو کاملا نادیده میگیرن، اونها رو داستان و اسطوره میخونن. آنچه که برای اونها مهمه تعالیم مسیح هست در مورد محبت خدایی و اصلاح جامعه. و خلاصه دیدگاه این آزاداندیشان ظاهرا مسیحی اینه: خداوند پدر آسمانی همه انسان هاست، همه انسان ها با هم خواهر و برادر هستند و روح و جان آدمی ارزش بی‌نهایتی داره. در این زمان که آزاداندیشان شروع به حمله به تعالیم اساسی کتاب مقدس می کنن و همزمان داروین با تئوری خودش گویی خدای آفریننده رو جایگزین یک سری سیستم های تحولی می سازه و منشأ حیات رو بر اساس تکامل میبینه و نه خدای آفریننده. وقتی که این جریان ها وارد دنیای متمدن میشه، خداوند یکی از خادمینش رو برمی‌انگیزه تا به ایسته و کلامش رو با شجاعت بشارت بده. چنین فردی چارلز هادن اسپرجن است که شبان کلیسای متروپولیتن تبرنکل لندن بود. در اون زمان، زمانی که چارلز دیکنز در مورد فقرا و یتیم‌های لندن می‌نویسه، به خاطر انقلاب صنعتی بسیاری از خانواده‌ها به شهرها مهاجرت کردند، بنیاد خانواده‌ها از هم پاشیده، تعداد یتیم‌ها بسیار زیاد هست و در خیابان‌های لندن به فراوانی دیده میشن. در این زمان، در انتهای 1700 میلادی رابرت ریکس شروع میکنه در بین این یتیم‌ها فعالیت کردن و کلاس‌های شبات رو برای اونا تأسیس میکنه. جامعه نیاز به یک سری اصلاحات داره. چارلز شلدون کتابی رو مینویسه و مسیحیان رو تشویق میکنه تا ایمانشون رو از طریق کارهایی که در راه رفاه جامعه انجام میدن نشون بدن. آنجلینا و سارا گریمک برای حقوق زنان فعالیت میکنن. ویلیام ویلبرفورس که یک انگلیسی و عضو پارلمان انگلیس هست و یک مسیحی، برای غیر قانونی ساختن بردهداری در انگلیس فعالیت میکنه، زیرا بردهداری درآمد زیادی رو به امپراتوری میداد. اما ویلیام ویلبرفورس میخواد اون رو غیر قانونی بسازه. پس یک سری مشکلات اجتماعی هست و یک سری از کلیساها تأکیدشون بر اصلاح جامعه هست، از بین بردن فقر، از بین بردن بی‌عدالتی، از بین بردن مشکلات اجتماعی، رسیدن به فقرا، رسیدن به بیوه زنان. پس اینها یک انجیلی رو بشارت میدن که تأکیدش بر رفاه اجتماعی هست و دست از بشارت انجیل برای نجات جانها کشیدند. اما چارلز اسپرجن میاد و نه فقط بر اون رفاه اجتماعی تأکید میکنه و یتیم خانه‌هایی رو تأسیس میکنه، بلکه انجیل رو در وهله اول بشارت میده. کار کلیسا در وهله اول بشارت انجیل و نجات جانهاست و نه رفاه جامعه. تأکید چارلز اسپرجن بر بشارت انجیل هست. او بردهداری در امریکا محکوم میکنه، مدارسی رو تأسیس میکنه برای بچه ها، یتیم خانه داره، خونه هایی داره که از بیماران درش پرستاری میشه. و زمانی که کارگران اعتصاب میکنن، او برای حقوق کارگران صحبت میکنه. اما تأکید او در وهله اول نجات جان هاست. از دید اسپرجن، اصلاح جامعه بدون بشارت انجیل، بدون داشتن یک رابطه درست با خداوند عیسی مسیح کاملا بیفاید است. هر روز یک شنبه بیش از 66,000 نفر به کلیسای او می اومدن تا به موعظه های او گوش بدن. این حرکت های اجتماعی در آمریکا از شخصی به نام ایزابلا شروع میشه که یک برده سیاه امریکایی هست. او برده بود در ناحیه جنوبی امریکا، آزادیشو در سال 1843 به دست میاره و پس از اینکه آزاد میشه مجاب میشه که خداوند او رو فرا خونده تا در سر تا سر آمریکا حرکت کنه و در مورد گناهان مردم صحبت کنه و او در مورد بردگی و همچنین نجات وعظ میکنه. در این زمان در آمریکا فردی رو داریم به نام ویلیام میلر که اعلام میکنه در خداوند ما عیسی مسیح در 21 مارچ 1844 باز خواهد گشت. این اتفاق نمیفته و میلر تصمیم میگیره که او یک اشتباه ریاضی انجام داده و اعلام میکنه که در 22 اکتبر 1844 باز خواهد آمد و این اتفاق باز هم روی نمیده. یکی از پیروان آقای میلر یه دختر جوان هست به نام الن وایت. الن وایت ظاهرن یک نبیه هست و نبوت میکنه که دلیل اینکه مسیح باز نگشت این بود که مسیحیان چنان که باید از خداوند در عهد قدیم پیروی کنند پیروی نمی کنند. یعنی ما باید روز شنبه رو مثل یهودیان حفظ کنیم و نه روز یک شنبه رو. پس او تصمیم داره روز شبت رو برگردونه به شبت عهد قدیم و به پیروان او سون دی ادونتیست میگن یا ادونتیست ها. گروه زاله دیگه که در امریکا پای میگیره توسط چارلز تیز راسل هست که اونها نیز ادعا میکنن مسیح در 1872 باز خواهد گشت. پیروان او امروز معروف هستند به شاهدین یهوه که اونها به بدعت آریان اعتقاد دارن و بایستی بسیار مراقب این شاهدین یهوه باشیم. اونها نیز در مورد بازگشت مسیح نبوت میکنن و هر بار اون به حقیقت نمیپیونده و تعداد زیادی از پیروانشون از دست میدن. در سال 1857 سقوط ارزش سهام در کانادا باعث میشه که موج سومی از بیداری روحانی اروپا و آمریکا رو در بر بگیره. مسئله بزرگی که در امریکا در این زمان توجه همه رو جلب کرده موضوع بردهداری هست. گروهی از استانها اون رو قانونی میدونن و گروهی اون رو غیر قانونی ساختن. مثلا انجام جنگ داخلی صورت میگیره و هر یک از دو گروهی که در این جنگ هستن تصور میکنن که خداونده که اونها رو به این جنگ فراخونده. اونها که جنوبی هستن و یا کانفدراسی هن اعتقاد دارن که اونها قوم خداوند هستن و گروه دیگه نیز یا یونیون ها اونها نیست تصور میکنن که خداوند با اونهاست، در صورتی که فراموش کرده بودن که ملکوت خداوند بستگی به تلاش آدمی و یا پیروزی و شکست اون نداره. بعد از پایان این جنگ های داخلی، این جنگ مدنی، جنوبی ها 4 میلیون برده رو آزاد میکنن. اما حتی آزاد شدن این بردگان نمیتونه سابقه سالها بردهداری و نجات پرستی رو از میان برداره و تأثیرات اون هنوز هم در جامعه امریکا دیده میشه. این خوشبینی و تأکید بر اصلاح جامعه باعث شد تا بسیار از کلیساها انجی رو فراموش کنن و صرفاً به رفاه جامعه فکر کنن. اما مسیحیان اصلاحگرا میدونستن که اصلاح جامعه به تنهایی کافی نیست. در این زمانی که تعدادی از رهبران مسیحی در امریکا در برابر این حرکت مدرن ایستادگی میکنن، شاید به سه نام بتونیم اشاره کنیم: دی ال مودی، بی بی وارفیلد اند پیوس نهم. در نیمه قرن 19 میلادی عدم علاقه و اعتماد مردم به اون سنت‌های قدیم باعث شد تا قدرت سیاسی و مذهبی پاپ بسیار کاهش پیدا کنه. اما پاپ پیوس نهم نمیتونست این تغییر رو بپذیره و لذا در سال 1854 او سعی میکنه تا اقتدار خودش رو محدود سازه به مسائل الهیاتی و اعلام میکنه که مریم باکره با گناه اولیه به دنیا نیومد و گناه اولیه رو نداشت. به این میگن Immaculate Conception، یعنی تولد معصومانه یا بدون گناه. و این یک آموزه جدیدی در بین کاتولیک ها بود و حتی تعدادی از کاتولیک ها با این آموزه جدید مشکل داشتن. اما مشکل اونها یک آموزه جدید نبود، بلکه این بود که آیا پاپ قدرت این رو داره تا بدون شورای کلیسا چون این قانونی رو وضع کنه. به عبارت دیگه آیا پاپ از اشتباه بریست وقتی که حکمی رو اعلام میکنه یا خیر. پاپ شورایی رو تشکیل میده. در سال 1869 میلادی بیش از 500 بیشاپ به واتیکان میان. به این شورای اول واتیکان میگن که نزدیک به یک سال طول میکشه. در انتها پاپ نهم اعلام میکنه اگر این شورا بیشتر ادامه می‌داشت، بدون شک من رو به عنوان فردی اشتباه ناپذیر می‌شناختن و در این حال جیب من نیز خالی می‌شد. در پایان این شورا اعلام میشه که بله، مریم بدون گناه اولیه است. و آنچه که پاپ اعلام می‌کنه بدون اشتباه است. و این وزیدگاه کلیسای کاتولیک زمانی که پاپ حکمی رو به این شکل اعلام میکنه، روح القدس به او یاری میده تا خطا نورده. پس این حرکت کلیسای کاتولیک است و مقاومتی که انجام میده در برابر این حرکت نوین. بذاریم دیل مودی چه کاری رو انجام میده. وقتی که فروشنده کفش هست به شیکاگو میرسه تا پول در بیاره و در پول در آوردن هم موفق هست. در عرض 5 سال میتونه پول زیادی رو جمع کنه، اما خداوند دل او رو لمس میکنه، او رو نجات میده و او به جای اینکه کفش بفروشه و پول در بیاره، سعی میکنه تا تمام عمرش رو صرف بشارت انجیل بکنه. در سال 1871 آتشی بخش زیادی از شیکاگو رو نابود میکنه، من جمله خانه دیل مودی رو. به جای اینکه دیل مودی سر به گریبان ببره و گریه و زاری کنه، به سفر بشارتیش به انگلیس میره و او از یکی از دوستانش به نام ایرا سنکی که هم موسیقی دانه و هم صدای بسیار زیبایی داره استفاده میکنه در این جلسات بشارتی. بشارت دیل مودی بسیار ساده است و مردم هم از شنیدن صدای ایرا سنکی بسیار لذت میبرن. وقتی که اونا به انگلیس میرسن، در طول جلساتی که اونها داشتن نزدیک به 4 میلیون نفر در این جلسات در کل شرکت میکنن. ایمان دیل مودی به کلام خداوند ایمان ساده ای هست، به کلام ایمان داره و اون رو بشارت میده و هدف او نجات جانها هست. او یک بار گفت که خداوند به من یک قایق نجات دو داده و این دنیا در حال فروپاشی و غرق شدنه. خداوند به من گفت مودی برو و تا میتونی با این قایق مردم رو نجات بده. و این دقیقا هدف زندگی مودی بود. اون کل زندگیش رو میگذاره تا انجیل رو بشارت بده و در نتیجه تلاش و عده زیادی به ملکوت خداوند میپیوندن. بی بی وارفیل استاد الهیات دانشگاه پرینستون هست و سعی میکنه تا ایمان رو به شکلی که جهان مدرن میتونه اون رو درک کنه توضیح بده. شاید یکی از بهترین دفاعهایی که از کتاب مقدس رو در برابر حملات این عصر نوین کنفرانسی بود که در نیاگارا نیویورک صورت گرفت. تعداد زیادی از ایمانداران اصولگرا دور هم جمع میشن و به 5 موضوع اساسی میپردازن. اولا خداوند ما عیسی مسیح ذات خدایی داره. دوما از یک دختر باکره به دنیا آمده. سوما مرگ او به عنوان فدیه برای گناه هست. چهارما او دوباره باز خواهد گشت. و پنجما کتاب مقدس کلام خدای زنده است، بدون خطا و بدون انحراف و تحریف ناشده. تعدادی از زیادی از این اساتید مسیحیت مقالاتی رو در این زمینه می نویسن و این سند مهم رو به چاپ می رسونن که معروف هست به فاندمنتالز. واژه فاندمنتال یا اصولگرا از اینجا میاد، کسانی که به این 5 اصل اساسی کتاب مقدس اعتقاد داشتن. نویسندگان این مقالات مثل دیل مودی اعتقاد داشتن که ایمان به کتاب مقدس و صحت کلام خداوند هیچ تضادی با پیشرفت‌های علمی و تحقیق در زمینه کلام نداره. بی بی وارفیلد یکی از اساتیدی است که مقالاتش در همین جزء ازش استفاده میشه. پس این زمانی است که انتهای قرن 19 میلادیه. آدمی بسیار خوشبین هست نسبت به آینده. انقلاب صنعتی شده، وضع جامعه بسیار بهتر شده. روشنگرایی وارد عرصه تفکر شده. آدمی تصور میکنه که با عقل و منطقش میتونه تمام مشکلات خودش رو حل کنه و این خوشبینی بسیار زیاد هست، اما خداوند این خوشبینی رو به زودی از بین خواهد برد. با سقوط ارزش سهام در بازار تجاری آمریکا و همچنین جنگ‌های جهانی اول و دوم،